أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. سوره بارکه و نجم که در مکه نازل شد، بخش اولش درباره تبیین معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، چون حضرت بعد از معراج این جریان را به مردم مکه اعلام کرد. اونا که مؤمن واقعی بودن پذیرفتن و اونا که گرفتار جاهلیت بودن تکذیب میکردن. قرآن کریم این را به خوبی تبیین کرده است، گرچه اون معارف بلند معراج برای توده مردم قابل حل نبود و همچنین قابل حل نیست، اما اون عناصر محوریش را به خوبی تشریح کرد. در جریان رؤیت چند مطلب را کنار هم ذکر کرد. اولا خود رؤیت را مکرر ذکر کرد، اصل رؤیت را فرمود ما کذب الفؤاد ما را، این یک، افتمارونه الا ما یرا، این دو. خود اصل رؤیت را مکرر ذکر کرد. دوم مرعی را مکرر ذکر کرد که فرمود ولقد رآه نزلتن اخرى، معلوم میشه اون چرا که دید دوبار دید حداقل. سوم توضیح داد که اون چرا که دید چی بود، حالا یا یک بار یا دوبار. فرمود لقد رآ من آیات ربه الکبرى، خود ذات نبود، آیات الهی بود. بار چهارم آدرس داد که کجا دید، فرمود عند سدرة المنتهى. پس این اصول چهارگانه باید محفوظ باشد. اصل الرؤیه به نحو تکرار ذکر شده است، خود ما کذب الفؤاد ما را، افتمارونه الا ما یرا. اصل الرؤیه مکرر ذکر شد. مرعی هم مکرر ذکر شد، برای این که فرمود لقد رآه نزلتن اخرى، یعنی اون چرا که دید بار دوم هم دید. مطلب سوم و اصل سوم این است که اون چرا که دید آیات الهی بود، خود ذات قابل دیدن نیست. مطلب چهارم آن است که آدرس داد کجا دید، عند سدرة المنتهى. پنجم اینه که اومد سدرة المنتهى را مشخص کرد، از یخش از سدرة ما یخشا، که اونم توضیح لازمی هم داشت. و این است که سدرة المنتهى که اندها جنت المعواست، اون بهشتیست که مستقر می شود، این پوشیده شد. غشیت گاهی فوق نور است، گاهی دون نور. اون تو بحث‌های قبلی هم در جریان تحت شعاع قرار گرفتن یا حالت خسوف قرار گرفتن قبلا گذشت. ما دوبار نورش به ما نمی رسد، یک بار وقتی خسوف است که زمین بین آفتاب و ماه فاصله باشد، نور شمس به زمین می خورد، سایه زمین به جرم قمر منتقل می شود. این معمولا در شبهای 14 و 15 و این هاست که سایه زمین به صورت قمر می خورد، به چهره قمر می خورد. میگیم ماه را زل گرفته است. این تعبیر درستی است، برخلاف جریان کسوف که زمین را زل میگیرد، میگیم آفتاب را زل گرفته است. در جریان کسوف آفتاب بالا قرار دارد، ماه بین آفتاب و زمین قرار دارد. اون چهره زمین که رو به آفتاب است شفاف است و سایه ماه به زمین بخورد و زمین در سایه ماه قرار میگیرد، زمین را زل میگیرد. ما میگیم آفتاب را زل گرفته است. در این حالت که به ما نور نمیرسد، ما را زل گرفته است، یعنی زمین تاریک شده است. این از بحث بیرونه. اما اونجا که زمین بین آفتاب و ماه فاصله است، مثلا شب 14 آفتاب اون قسمت زمین است، اونجا که روزه است، سایه زمین میخورد به جرم ماه، ماه را زل میگیرد، این ماه دیگه نور ندارد. این یک بار. وقتی هم که در هلال هست، ماه در کنار شمس قرار میگیرد، تمام نورانیت شمس را دریافت میکند. در این حال هم نور ماه به ما نمیرسد، یعنی ما ماه را نمیبینیم. پس ما دو وقت ماه را نمیبینیم. یه وقت اونجا که غرق نور است، تحت شعاع شمس است، نور شمس نمیگذارد که ما او را ببینیم. یه وقت که سایه زمین میخورد روی ما، ماهو نمیبینیم. غشیان، غشیه، اینه دو جور است. یه وقتی ظلمت غشیه میکنند، لذون شه میشه تاریک. یه وقتی نور فراوان غشیه میکنند، دیگه ما او رو نمیبینیم. در همین سوره مارکه و نجم هر دو غشیه مطرح شده است. در جریان سدره المنتها فبود از یقش سدرته ما یقشا، نور الهی اونچنان اون محدود را روشن کرد که سدره المنتها با که نورانیست اصلا دیده نمی شود. در بخشای عذاب و ظلمت الهی در همین سوره مبارکه و نجم آیه 53 و 54 این است که والمعتفکت اهوا فغشاها ما غشا، نظیر واللیل اذا یغشا، که ظلمت و تاریکی اون محدوده و اون منطقه را احاطه کرده است که به هیچ وقت دیده نمی شود. پس دو وقت است یک شی را نمی بینی، یا اون وقتی که ظلمت بر او چیره بشود، یا اون وقتی که تحت شعاع نور قوی قرار بگیرد. سدره به هر معنایی باشد که میگن هر برگی برای یک امتی است، این با همه نورانیتش وقتی مجلای نور الهی قرار گرفت کلن پوشیده میشود، دیگه از سدره خبری نیست. فتحسره که رؤیت تکرار شد، فود ما کذب الفؤاد و ما رعا افتمارو لهو علا ما یرا، دیگه مرئی چیست بیان نشده. خود رؤیت تکرار شده است، یعنی اون چرا که دید مکرر دید. فرمود رعاه نزلتن اخرام، حالا یا اون موجود بالایی تا تنزل کرد پایین آمده است به نزلتن اخرى، لذا به رؤیتن اخرى دیده شد. یا این پایینی که سوار بر براق بود یک بار نازل شده دید، بار دوم هم نازل شده دید. جای دیدن سدرت المنتهى است. خود سدرت المنتهى دیده نشده، برای اینکه از یقش از سدرت ما یقشا منتها. تفاوت سدرت المنتهى با جبل طور این بود که جبل طور از اون جهت که جماد بود با اون تجلی در هم کوبیده شد، مندک شد جبل، چه این که به خر موسی سیقا. لکن سدرت المنتهى از اون جهت نورانیتش این تحمل را داشت که با نور پوشیده بشود و مندک نشود. در جریان جبل خر موسی سیقا. اینجا نه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خریری پیدا کرد و نه سدرت المنتهى مندک شد، برای اینکه هم پیغمبر بالاتر از موسی کریم بود، هم سدرت المنتهى بالاتر از جبل طور بود. در قرآن کریم مشخص فرمود که چند بهشت است، من خوف مقام ربهی جنتان، جنت عدن است، جنت مأواس، اینا همه محدودن تا برسد به پایان سوره مبارکه فجر که فرمود فصلی فی عبادی فصلی جنتی، اون دیگه جا ندارد، سدره منتهى و امثال ذالک نیست، اون بالاترین مقام است که از او بالاتر فرضی ندارد، فقط خودی فی عبادی و از کل جنتی. یعنی اینایی که به مقام نفس مطمئن نرسیدن، یک راضیتن هستند، دو مرضیتن هستند، سه هنوز تو راهند، بقیه راه را باید ببرند، نه رفتنی نیست، بردنی است. ولی اینکه فرمود یا ایتها النفس المطمئن نه، یک ارجعی الاربی که با دستور الهی، با جاذبه الهی بقیه راه را میبرند، نبرود. مثل معراج، معراج بردنی بود نه رفتنی. فرمود سبحان الذی اسرا بعبدهی، اسرا، نه اینکه او رفته. برای مراحل دیگه رفتن را به خود پیغمبر نسبت میدهد. در جریان موسی کریم که به طور رفت و مانند آن را میاد، او آمده به طور، او آمده به ایمن وادی، نه وادی ایمن. ما هیچ چیزی به نام وادی ایمن نداریم. این ایمن وصف وادی نیست، وصف جانب است، یعنی جانب راست وادی، شاطئ الواد ایمن. این ایمن وصف شاطی است نه وصف وادی. شاهی یعنی جانب. ما جانب ایمن وادی طور داریم، رفتن موسی داریم، اما معراج رفتنی نیست، بردنی است. کسی بتواند با قدرت خود دنافت در راه طی کند، این چنین نیست. لذا فرمود سبحان الذی اسرا بعبده. اون وقت در بخشای نهایی فرمود اگر که پیغمبری و امامی علیه السلام به مقام نفس مطمئن نرسیده ان، یک مثل سید شهدا سلام الله علیه گفرزند به قضا اکرازیتن به قضا الهی، دو و همه کارهای او مرضی الهی بود، سه تازه تو راه است، از این به بعد با جذبه می رود. ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی و فادخلی جنتی، دیگه اونجا جا برای غیر نیست. تمام این قصه ها با اون اسرا شروع میشه. بس سبحان الذی اسرا، اسرا یعنی شبانه سیر داد، نه شبانه سیر کرد. در جریان انبیای دیگر دارد که آمد پیش ما، در جریان طور اینطور است، مناجات اینطور است، وعدنا موسی سرایتین لیلت و امثال ذلک. اما در جریان معراج سخن از بردن است، نه سخن از رفتن خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در جریان بخش پایانی سوره مبارکه فجر هم دستور رجوع است، بیا، این با جاذبه الهی می آید، دستور می آید. یه وقت است به ما در عالم دنیا میگوین که کلمت لا اله الا الله هستیم، این امر اختیاری است دیگر، هر کسی ایمان بیاره وارد حسن الهی میشه و ایمان داره، این من دخل حسنیم. اما وقتی گفتن فدخلی، این که امر تشریعی نیست که بیا، که این امر تکوینی است، این رو میبرد مثل همون اعتراض. بنابراین از اون به بعد رفتنی است دیگه، فعل اختیاری نیست که حضرت در اون عالم رحلت کرده است، اونجا دیگه عبادتی نیست، عملی نیست که انسان یک کاری بکنه بعد بره بالا. تا اونجا که ممکن بود بذل مهجته و فکلی از تنقض عبادته، که این کار اختیاری بود، اما از اون به بعد دیگه کار اختیاری نیست که، از اون طرف فقط فیض الهی است. غرض این است که در جریان رؤیت پنج مطلب بود که اینجا بیان شده است، و مطلب دیگر این است که غشیه مستور بودن و محجوب بودن سدرت المنتها به تحت الشعاع بودن است، برخلاف غشیه اصحاب معتکفه که فغشاها ما غشا، و نظیر بر لیل ازا یخشاست که ظلمت است که می پوشاند. در جریان وحی هم خدای سبحان وحی را به سه قسم تقسیم نکرد، کلام را به سه قسم تقسیم کرد در پایان سوره مبارکه شورا، فرمود ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. تکلیم الهی دیگه نصیر زنبور اسد و مادر موسی و اینا نخواهد بود، یه تکلیم علمی است که مخصوص انبیای الهی است و برکت اونا ائمه علیهم السلام. وحی درجاتی دارد، وحی گاهی به علم برمیگردد، این مثل همین وحی کتاب آسمانی و اینها، گاهی به فعل برمیگردد. همه ما کم و بیش تیر تجربه کردیم، انسان دفعتا تصمیم میگیرد یک کار خیر را انجام بدهد، این باید بدوند که این تصمیم فعل است، ما یه تصور داریم، تصدیق داریم، قیاس داریم، استدلال داریم، جزم یعنی جزم، یه اراده داریم، یه تصمیم داریم، عزم یعنی عزم، بین عزم و جزم، بین آسمان رو زمین فاصله است، جزم مالی قوه دیگه است، عزم مالی قوه دیگه است. خدای سبحان کسانی که تو راهن گاهی کمک جزمی میکند، علمی میکند، علم الانسان، گاهی عزمی میکند، اونی که به مادر موسی داد از سنخ عزم است، یعنی ما در بخشای تصمیم گیری و القا کردیم، به او گفتیم ایرو تو صندوقچه بگذار بنداز تو دریا، به دریا هم گفتیم این امانت حفظ بکن ببر تو خونه فرعون، گفتیم القیه فعلیم، این امر حاضر است، به دریا به عنوان امر یعنی امر، امر غایب کردیم، گفتیم فلیل غهلیم موب ساحل، همه امر ما رو دارن گوش میدن دیگه، این امر همه تکوینی دیگه، گفتیم فرزیه وقتی که تو صندوق گذاشتی فلقیه فلیم، این امر حاضره، به دریا هم امر میکنیم، میگیم فلیل غهلیم موب ساحل، این باید ببره تو خونه فرعون، اینا فعل از فعل چکار به کلام دارد، کلام چکار به فعل دارد، این رو ما باید بدونیم که فهمیدن گناه شرعی نیست، عالم شدن معصیت کبیر نیست، گوش دادن هم معصیت کبیر نیست، هی سوال هی سوال هی سوال هی نام برای این اینجا که این سوال ها نیست، هی نامه نوشتن، بالاخره باید بفهمن که مذاهب شدن حرام است، فهمیدن حرام نیست. کلام به سه قسم تقسیم شده، نه وحی، وحی اقسامی دارد، درجاتی دارد، مراتبی دارد، وحی علمی داریم، وحی عملی داریم، اونجایی که به زنبور وحی می‌رسد از سنخ علم نیست، از سنخ کار است، اونجایی که به مادر موسی وحی می‌رسد از سنخ کار است نه از سنخ علم. تا ما درون خودمون را نفهمیم این مسائل حل نمیشه، ما یه شعری داریم که با اون شعر تصور داریم، تصدیق داریم، استدلال داریم، قیاس داریم، جزم، یه شعری داریم که با اون شعر اراده داریم، تصمیم داریم، عزم یعنی عزم، خدای سبحان با ما در هر دو بخش در ارتباطه، شیطان هم از هر دو طرف با ما در ارتباطه. گاهی ان الشیاطین لیوهون الی اولیاهم لیجادلوکم، این با تصور و تصدیق و عزم و با مغالطات سیزدهگانه منطق با ما کار دارد. یه بخشی هم که لعزینن لهم فی الارض است و لعقوینهم هست لیغیرون خلق الله هست، این با عزم ما کار دارد. هر دو بخش شیطنت راه دارد، فرشته ها راه دارند، ذات اقدس اله راه دارد. ما تا خودمون را نشناسیم این وارده درون را بررسی نکنیم که الان کی در میزنه و کدوم در میزنن، در شمالی رو میزنن یا در جنوبی رو، نمیتونیم به معرفت نفس واریابیم، به تهذیب نفس باید. این کسی که در میزنه دو تا در داره، باید بفهمه که زنگ کدوم در میزنن. زنگ ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم که زنگ علمی است، مغالطات سیزدهگانه منطق از اون زنگو میزنن. یا لعزینن لهم فی الارض ولعقوینهم امارتهم بسوء، این زنگو میزنن در تهذیب نفس. این که باید مراقب خود باشیم، همیشه گوش به زنگ باشیم، ببینیم این زنگ از کدوم دره، از در شمالیه یا از در جنوبیه، یا همچنین از شیطان هست یا از فرشته هست، همین را با تشخیصیم. نفس دارای شعون است، دارای قواست. همونطوری که در بخش ظاهر پنج قوه داریم، ما سامعه داریم، باصره داریم، بخش برای ادراکی میکنن، بخش تحریکی میکنن، در درون ما هم این چنین است. ما واهمه داریم، خیال داریم، در تحت رهبری عقل باید مسائل علمی را به عهده بگیرن، گاهی تمرد میکنن، گاهی نمیکنن. شهوت داریم، غضب داریم، در تحت رهبری عقل عملی باید کار بکنن، گاهی اصیام میکنن، گاهی نمیکنن. چندین قوا در درون ما هست. بالاخره تمثل دارد، حالا اگه جسمی بود، جسمی مناسب با اون عالم بود دیگر. مثل خود وحی، وحی که جسم نیست، وقتی که پایین میآید عربی مومی می شود، لفظ می شود، کلمه می شود، شنیده می شود، بعد کتاب در میاد نوشته می شود، جسم می شود. ولی اونجا که علی حکیم است که جسم نیست. در این قسمت فرمود اینا که به خدا ایمان نمی آورن، فرشته ها را مؤنث می پندارن. در بحث های توحیدی اشاره شد به این که مشرکان اصلا خدا را عبادت نمی کنند. گاهی گفته می شود که در سوره مبارکه انعام آیه 136 اینا هم بت‌ها را می پرستند هم برای خدا سهمی قائلند. در آیه 136 سوره مبارکه انعام آمده است و جعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشرکائنا فما کان لشرکائهم فلا یصل الى الله و ما کان لله فهو یصل الى شرکائهم ساء ما یحکمون. گاه گفته می شود که مشرکین بخشی از درآمدهای کشاورزیشون و بخشی از درآمدهای دامداریشون را برای خدا قرار می دادن، نذر می کردن، تقرر می کردن، قربانی می کردن و مانند اون، و بخشی را هم مال بت‌ها. ولی قرآن کریم این را امضا نمی کند، برای این که در جریان حاضر الله فرمود این رو به گمانشون میگن لله، در جریان این که فلون مبلغ فلون مقدار مال بت هاست این رو راست میگن، برای این که برای بت ها قربانی میکنن یا سهم بت ها قرار میدن. در جریان بت ها نفرمود و هذا لشرکا اینا بزعمهم، اما در جریان خدا فرمود میگن هذا لله بزعمهم. برمیش خیال است که برای خدا داره انجام میده، ولی خدا را عبادت نمیکنه. این یک. و ثانیاً کاری را در راه خدا صرف نمیکنن، همه اون چیزی که باید مصرف کنن یا خودشو مصرف کنه یه به بتکده و بتخانه و مثال ذالک میدن. یه عبادتی داشته باشن، ذکری داشته باشن، خدا را بخوانن و مثال ذالک نیست. لذا برای اینکه فرق باشد بین این دو نظر یا بین دو جل، در جریان اول فرمود خیال میکنن که مال خداست، این مال خدا قرار نمیدن که. اینا که هر جایی که خودشون بخوان دارن صرف میکنن که مال خدا نیست. و این هازال شرکا اینا رو دیگه نفرمود به زعمهم، مال بتها خوب میدن به بتکده و بتخانه و امثال زاله. بنابراین اونا اصلا فکرشون اینه که ما نمیتونیم خدا را عبادت بکنیم. در قرآن فرمود اینها قدر علمیشون همین است، ان الذين لا يؤمنون بالاخره، هم فرشته ها را مؤنث میپندارند ولی که چنین نیست و روی گمان دارن حرکت میکنن. منظور از این گمان در قبال علم است، یعنی عالمانه حرف نمیزنن. و ما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن، یعنی طبق وهم و خیال کار میکنن. و اون چی که در مقابل علم است، لا یغنی من الحق شیئا، کاری از پیش نمیبرد. یعنی ما در برابر حق وظیفه داریم و با گمان نمیشود حق حق را ادا کرد. یک بعد به وجود بارگ پیغمبر فرمود که اینا حرفها شما رو شنیدن، قبول و نفوذ اینها در شما بی اثره، شما از اینا اعراض بکن. اما این اعراض را در آیات دیگر مشخص فرمود، فرمود وهجرهم هجرا جمیلا، نه اعراض بکن اونطوری که یونس از قوم خودش اعراض کرده است. درباره همه انبیا فرمود که وذکر ابراهیم موسی حتی مریم، اینا رو فرمود مثل اینا باش، به یاد اینها باش، روش اینا رو داشته باش. اما در جریان یونس فرمود ولا تکن که صاحب الحوت، که ملت رها بکنی، از مردم فاصله بگیری. اینجا هم فرمود اعرض، نه یعنی اینها رو رها کن. اون آیه این اعراض خوب مشخص میکنه، فرمود وهجرهم هجرا جمیلا، یعنی حالا حرفای میزنن دیگه گوش نده. هجر جمیل اینه که این بار رو تحمل نکن، حرفا رو بزن، تبلیغ بکن، پذیرفتن پذیرفتن، نپذیرفتن نپذیرفتن، تو رنج نبر اما از مردم فاصله نگیر. این است که اسوه همه مبلغان عالم است، اعرض امن تولا عن ذکرنا، یعنی حالا اینا که گوش نمیدن شما قصه نخور، نگران نباش، اما وهجرهم هجرا جمیلا. هجر جمیل اینه که تو متن مردم باشی، تبلیغ بکنی، به این فکر نباشی کی پذیرفته کی نپذیرفته، تو با قول و فعل جامعه را هدایت بکن، یه عده‌ای هم رفته میپذیرن. فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغ هم العلم. علم اینها تو همه محدوده مرگه، خیال میکنن انسان میمیره میپوسه، مرگ آخر خط است و غیر از این آسمان و زمین جای دیگری هم نیست، در حالی که این گوشه از اسرار عالم است. هم مرگ از پوست به در آمدن است نپوسیدن، هم مرگ آخر خط نیست، هم کل این آسمان و زمین یک ذره است نسبت به اصل نظام هستی که ما در پیش داریم. فرمود اعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغ هم در علم. الان غربم همینطور است. شما ببینید اینها با بررسی همه این سیاه چال ها وقتی به اون مرحله میرسن میگن که شانسی اینطوره. خب این نظم دقیق ریاضی رو میبینه اما کور است که خدا رو ببینه، که این نظم دقیق نازم نمیخواد. شما فرون شخص رو میگید استاد است و دانشمند است، برای اینکه یک ذره از ذرات حرکات سپهری رو فهمیده. الا یعلم من خلق، و اونجا که میرسن میگن شانسیه این سیاستیال، اینجور شانسی اتفاق افتاده، یا اون منظومه اینجور شانسی اتفاق افتاده، یا تولد فرون ستاره اینجور شانسی اتفاق افتاده. و این میشه کور دیگه. کسی که معرفت شناسیش کف سواد است، یعنی ما از بحث حس و تجربه حسی پایین تر دیگه سوادی نداریم دیگه، از این پایین تر دیگه علمی نیست، این کف علمه. بعدش نیمه تجدیدی است که ریاضی است که فوق فیزیک و شیمیه، بعدش هم تجدیدی کلامی است، بعدش هم تجدیدی فلسفی است، بعدش هم تجدیدی عرفان نظری است، اونم تازه اینا علوم حصولی است، اونا که بهره انبیا و اولیا است که دسترسی به اونها نیست. غرض اینه که کف سواد اینه که انسان فیزیکدان خوب باشه، شیمیدان خوب باشه، ستاره شناس خوب باشه، ریاضیدان خوب باشه، بخشی از تجربی و نیمه تجربی است. فرمود ذالک مبلغه من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدی. ما در صدر این سوره گفتیم ما ضل صاحبکم بما غوا. الان میدونیم ضلالت چیه، غوایت چیه، کی در ضلالته، کی در غوایته. توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسئول از ضلالتی، مبرای از غوایتی. خدای سبحان تو را هدایت کرده، نه در ضلالت گرفتار شدی نه به غوایت مبتلا شدی. ذالک مبلغه من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدی. اونا که بیراه رفتن اونا خدا میدونه، اونا که تو مسیرن اونا خدا میدونه. چرا؟ چون ولله ما فی السماوات و فی الارض، کل نظام رو آفرید. قبلا هم گذشت به این که همه قوانین ما برگرفته از کار خداست، کار خدا برگرفته از قوانین نیست، منشأ قوانین است. الان یک کسی بخواهد یه خانه، یه برجی، یه مسجدی بسازد، تمام تلاش و کوششش اینه که بفهمه قدرت این سیمان چقدره، قدرت این آهن چقدره، قدرت این سنگ چقدره، قدرت این زمین چقدره، برابر این نقشه بکشه. یعنی علم تابع نظام آفرینشه. اما ذات اقدس الهی که نظام آفرینش به دست او بود، یک نقشه پیش نوشته ای که نداره. که کار خدا منشأ قانون است، قانون بشر متخذ از کار خداست. خیلی فرق است بین خدا و خلق خدا. خدا کارش منشأ کشف قانون است، بشر کارش به استناد کار خداست. این طور نیست که ذات اقدس اله معاذالله یه قانون در خارج باشه، خدای سبحان کارش رو برابر قانون انجام بده. او که علیم محض است، قدیر محض است، از علیم محض کار عالمانه پیدا می شود، از کار عالمانه ما قوانین و فقه و حقوق و علوم را کشف می کنیم. ما اگر چارت کلمه چیز بلدیم یعنی چی؟ یعنی از خلقت اینا را یاد گرفتیم. یک مهندس وقتی می خواد سد بسازد یعنی چی؟ یعنی حساب میکند که این زمین چقدر قدرت داره، این آهن چقدر قدرت داره، این بتون چقدر قدرت داره، کار میکنه. نقشه مهندس تابع کار خداست و کار خدا مطبوع علم است. وقت الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. فرمود کل این نظام رو او آفریده، او عالمانه داره اداره میکند. غربم الان همین حرف رو دارد، هم تمام تلاش و کوشش اینه که خوب زندگی بکنه، خوب غذا بخوره، خوب یأکل و بشه، بعدم بمیره. وقتی انسان خوابیده باشد و غافل باشد دیگه فکر نمی کند بعد از مرگ چی. اصلا یادم خوابیده که الناس نیام، این تعییر نیست، این توبیخ نیست، این دستور نیست، این وصف مردم. خیلی خوابند یه آدم خوابیده که حرف میزنه دیگه برهانی نیست. فرمود خیلی ها خوابن، الناس نیام ازاماتون تبهو، و اینا آمدن که ما را بیدار کنن. یکی از بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه تو نهج این است که الیس من نومی که یغزه، تا کی میخوا بخوابی، کی باید بیدار بشی. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا خوابن، حالا یه وقتی بیدار شدن تو اینها رو حیب یغزان شدن دیگه نعمتیست، ولی تو اینها رو بیدار بکن. هر کی بیدار شد بیدار شد، بیدار نشدم نشد. فرمود ولله ما فی السماوات و فی الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنی. الحمدلله.